بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی امروز ادامه می دهیم روایات مربوط به حسن خلق و برخورد خوب با مردم. عرض کردم باب 104 از ابواب آداب الاشراف آخر جلد هشتم وسائل 36 تا حدیث درباره حسن خلق دارد. لازم دانستم بازم امروز بعضی از اون احادیث رو بخوانیم. حدیث 24 و حدیث 28. در حدیث 24 هر دو حدیث از پیغمبر اکرم آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقربکم منی مجلسا یوم القیامه اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنكم خلقا و خیركم لأهله. نزدیکترین شما در روز قیامت از نظر محل جلوس و محل زندگی نزدیکترین افراد به من کسانی هستند که اخلاقشون از همه بهتر و رفتارشون با خانوادهشون نیکوتر باشه. و اما حدیث 28 قیل یا رسول الله ما افضل ما اعطی المرء المسلم. سؤال کردن از حضرت، این حدیث هم نبویه، سؤال کردن از حضرت بهترین فضیلت یک انسان مسلمان کدامه؟ قال الخلق الحسن. فضیلتی بالاتر از این نیست. حدیث 16 من یادداشت کردم، اینم براتون بخونم بعد شرح کوتاهی. این حدیث رو دقت بفرمایید. عن رضا علیه السلام، امام علی ابن موسی رضا، عن آبائه، از اجداد طاهرین است، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل علی جبرئیل من رب العالمین. جبرئیل نازل شد از سوی خداوند رب العالمین. فقال یا محمد علیک به حسن الخلق، بر تو باد به حسن خلق، فانه ذهب به خیر الدنیا والآخره. تمام خیر دنیا و آخرت در حسن خلق و خوش اخلاقی جمع. الا آگاه باشید و این اشبهکم بی، شبیه‌ترین شما به من، احسنکم خلقا، کسی که اخلاقش از همه بهتر باشه به من که پیغمبر اسلامم از همه شبیه‌تر. ذهب به هازا، یعنی همه اینا رو جامعه زهربه، همه اینا با خودش میبره. در اینجا چرا ما اصرار این معنا داریم و باز ادامه دادیم این بحث حسن خلق رو؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که واقعا یکی از معجزات پیغمبر، معجزه فرهنگی پیغمبر، تمام قرآن و علم غیب و شق القمر و امثال اینا نیست، معجزه فرهنگی. پیغمبر در چه محیطی ظاهر شد؟ محیطی که سر تا پا خشونت بود. اخیراً من به یک نکته تاریخی برخوردم که ندیده بودم و معلوم شد چه خشونتی در عصر جاهلیت عرب بوده. در دو کتاب معروفی که انساب الاشراف و دیگری اغانی، دو کتاب معروفه، در این کتاب یه داستان نقل میکنه که در زمان جاهلیت بین دو طایفه از عرب جاهلی خصومت و جنگی در دیش. یکی از این طایفه ریختن شمهای زنهای باردار طایفه دیگر 2000 نفر شکمشون رو پاره کرد و بعد شاعرشون این شعر رو به عنوان افتخار گفت: بقرنا بنا شکافتی مهمو الفی بقیرن. 2000 تا زن باردار، بقیر در اینجا به معنی بار، فلم نترک لحاملتن جنینا، نگذاشتیم جنین سالمی زن بارداری داشته باشه. پیغمبر در یه همچین محیط ظاهر شد. ببینید در مقابل چقدر در باره حسن خود و در باره محبت، دوستی، لطف و عفو چقدر صحبت کرده. این معجزه از یه مرزار این گلها برویت یه مسئله عادی نیست. این مملو و از خشونتش این چینینه در یه جنگ این کار، اون توصیه های اخلاقی و حسن خود واقعا معجزه است. خود پیغمبر، اخلاق پیغمبر، عفو گذشت پیغمبر در فتح مکه، غیر فتح مکه، در مقابل مجرمان، در مقابل شخصی مثل وحشی قاتل پیغمبر، قاتل عموی پیغمبر، اینا معجزه است. یه نکته. نکته دوم اینا رو ثابت کنیم که این خشونت هایی که تکفیری ها و سلفی های وحشی نشان میدن این از اسلام نیست. به قول بعضی این همون تجدید عهد جاهلیت، تجدید عصر جاهلیت. اونا افتخار میکردن 2000 تا، خب اینا افتخار میکنن زن و بچه و کودک و بزرگ و بیمار و سالم و همه، اونا افتخار میکنن. به قول بعضی این بازگشت به عصر جاهلیت عرب. باید ثابت کنیم با حسن خلق که این کارها از اسلام نیست، این کارها مربوط به عصر جاهلیت. و عادت کنیم نشان بدیم مسلمان کسی است که چهره گشاده داشته باشه، لب‌های پرتبسم، سخنان آمیخته با محبت، سخنان آمیخته با ادب. مسلمانی هم که آدم میگیم، افراد عبوس، اخمو، بد زبان، بی محبت، بی ادب از اسلام بیگانه. افراد خشن، چه خشونت سخن، چه خشونت قیافه، که خشونت عمل و آدمکشی و جنایت اینا از اسلام بیگانه هست. باید این رو عملا ثابت کنیم. بکنیم این کار رو اسلام در دنیا پیش میره. جاذبه اخلاقی پیغمبر مهمترین جاذبه بود. ما همون جاذبه اخلاقی پیغمبر رو باید داشته باشیم. بزرگترها نسبت به کوچکترها، کوچکترها نسبت به بزرگترها، ارباب رجوع در ادارات، معامله کنندگان و مشتری و خریدار و همه اینها نسبت به یکدیگر. اسلامو در عمل باید نشون داد. من دیدم بعضیا خانه ای که میفروشن با چشم خودم دیدم. وقتی میخوان تحویل بدن پرده ها رو میبره، چیزای دیگه، لامپ های چراغ رو هم باز میکنه به طوری که خریدار شب میاد یه لامپ تو خانه نیست. این چقدر پستیه در مقابل بعضی ها. من دیدم پرده ها و لوستر ها و فلان، میگن خدا خیرت بده برو. یه معامله کرده 70 میلیون، 60 میلیون، 100 میلیون، دو تولام پر هم کهنه باز. این بد اخلاقیه دیگه. سماحت و خوش اخلاقی این است که یه چیزی هم اضافه بده خوشحال باشن طرفه. بعضی ها طلبکارن تو ناخه یه ریالشون، آقا یه ریال دیگه مونده. در روایت داریم روز قیامت خدا با اینها اون کوچکترین اعمالشون هم حسابرسی میکنه. شما در حسابرسی دنیا با برادران مسلمانتون یه ریال آخرش حساب کردین، منم یه ریالش با شما حساب میکنم. سوء العقابی که در قرآن وارد شده و یخافون سوء الحساب، در روایت داریم خداوند ظلم نمی کنه، سختگیری می کنه نسبت به این افراد. اسم این سوء الحسابه. در دنیا سوء الحساب نداشته باش، یک کمی زیادی خدا برکت بده تمام. این اخلاق اسلامی، با این اخلاق ما می تونیم دنیا رو بگیریم. مخصوصاً روحانیین، فضلا، طلاب با این اخلاق میتوانند جاذبه‌های قوی در مردم برای اسلام ایجاد کنند. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این برنامه بسیار مهم اسلامی عنایت بفرماید. برگردیم به بحث فقهمون، مسئله 49. مسئله 49 در ادامه بحث های استطاعت در حج سه تا فرع داره. فرع اول خودش 6 صورت داره. 3 فرع داره، فرع اول 6 صورت داره. 2 صورت مهمه، برای که شلوغ نشه من اون 2 صورت رو امروز میخونم. 2 صورت از فرع اول. کلام امام قدس سره اینه: لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق، اگر کسی که حج برش مستقر شده در راه بمیره. کجا بمیره؟ فإن مات بعد الاحرام و دخول الحرم، بعد از آنی که محرم شد و رفت وارد حرم شد، اونجا فوت کرد، اجزعه عن حجة اسلام، مجزیه. آیا عبارت امام مال اصیله یا مال نائبه؟ اصیله، ظاهرش اصیله. این مسئله رو جمعی در اصیل یعنی خود انسان به حج متعرض شدن، بعضی نائب و بعضی هر دو جا، و خواهیم دید که تفاوتی با هم نداره. هرچه در اصیل گفتیم در نائب هم میگیم، هرچه در نائب گفتیم در اصیل هم خواهیم گفت. این نکته رو مقصد به خاطر بسپاریم. این صورت اولا بود. و این ما قبل ذالک، اگر قبل از احرام و دخول در حرم بمیرد، وجب القضاء عنه. چرا قضا کنی؟ برای اینکه استقر علیه الحج بود دیگه، واجب الحج شده بود، مرد، قضا کنیم. و این کانه، این جمله هم دقت کنیم، و این کانه موته بعد الاحرام علی الاقرا، بعد از احرام و قبل از حرم، در مسجد شجره محرم شد تا برسد به حرم 400 کیلومتر راهه. در این وسط، در این اثنا، در این 400 کیلومتر، در یکی از منزلگاه ها خدایی نکرده بر اثر تصادفی، سکته ای، چیزی، بالاخره از دنیا رفت، به حرم نرسید. اینجا لا یجزی. اما به حرم برسه و احرام هم داشته باشه، یجزی. این دو صورت اصلی مسئله. اما بین الاحرامه، در عرفات، در کجا، در خارج از حرم، وارد حرم بشه و از حرم خارج بشه، اونا صورت دیگری است که بعد میگن. بس در استقر علیه الحج، حج مستقر شده بود، کوتاهی کرده بود، حالا امسال میخواد بره. بس موضوع اینه، عوضش نکن. خب اول باید بیریم سراغ اقوال، بعد ببینیم اصل در مسئله چیه، بعد ببینیم روایات که در مسئله وارد شده چه میگوید. درباره این دو تا فرع ما با هم دنبال میکنیم، چون دلیلهاش با هم گره خورده، اقوالش هم با هم گره خورده. یک صورت اونجایی که بعد از احرام و دخول الحرم فوت کرده، یک صورت اونجایی که بعد از احرام و قبل دخول الحرم فوت کرده. فعلا هم در من استقر علیه الحج و اصیل فعلا داریم بحث میکنیم، نائب هم در سایش روشن میشه. و اما به حسب اقوال، سه قول رو من سه نفر میخوانم. یکی کلام مستند مرحوم نراقی رضوان الله علیه، کلام صاحب جواهر، بعدم کلام شیخ در خلاف، برای اینکه مذاهب دیگران رو هم اجمالا در این مسئله بدان. نراقی در مستند جلد 11 صفحه 84-85 اقوال خیلی خوب بیان کرده. می فرماد این کان موت المستطیع، او به صورت ضمیر برمیگردونه، ما ظاهرش کردیم، این کان موت المستطیع بعدهما، بعد از چی؟ احرام و دخول الحرم، برعت ذمته، ذمش بری میشه، ولم یجب القضاء عنه مطلقا، به هیچ وقت قضا بر او لازم نیست. بلا خلافن مطلقا، این بعد اعلام دخول هم که میره چیزی از اعمال انجام داده، عمره تمتع انجام داده، وسط کاره، همه اینها صور بعدی هم میاد واردش میشه. بعد از احرام و دخول حرم بوده، حالا اعمال انجام داده نداده، کم زیاد، همه اینها رو شامل میشه. بلا خلاف یعرف، اجازه بدید حالا از اصل خارج نشیم، اونا فروع دیگری. بلا خلاف یعرف، و فی المدارک انه مذهب الاصحاب. اول لاخلاخ میگه، بعد بالاتر میگه انه مذهب الاصحاب که اجماعی میگه، و فی المفاتیح و شرعهی مفاتیح فیض و عن المسالک و المنتها علامه و تنقیح و غیرها الاجماع علیه. لا خلاف داشتیم و انه مذهب الاصحاب داشتیم و الاجماع علیه، مسئله اجماع. و ان کان، اجازه بگی، بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، لم تبرع ذمته. بعد الاحرام و قبل دخول الحرم باشه، لم تبرع علی الازهر الاشهر. دومی مخالف داره، ازهر اشهر میگه، اولی هیچ مخالفی درش نقل نشد. مخالف دومی که اجازه بدید من اقوال تمام کنم، یه خود اجازه بدید حوصله کنید. خلافن در روایت که خوندی میفهمید اینا دو تا قاطی هم، خلافن قول دوم مخالف داره، مسئله دوم، خلافن للمحکی عن الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف در دومی مخالفه میگه، اونم بری و ذمه میشه. و سرائر، و ابن ادریس در سرائر، فکتفیا، این دو بزرگوار شیخ در خلاف، ابن ادریس در سرائر، اکتفا کردن بالموت بعد الاحرام، دخول حرم رو شرط نکردن. این کلام مستند بود که در دو مسئله اقوال رو به طور جامع داشت. و اما مرحوم صاحب جواهر در جلد 17 جواهر صفحه 295 میگه، و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم برعت ذمته بلا خلاف فیه، ایشونم بلا خلاف میگه، بعدم از دیگران اجماع نرم. با یه فاصله، و قیل یجتزئ بالاحرام، این فرع دومه، و قیل یجتزئ بالاحرام یعنی دخول حرم شرط نیست، همون احرامش کافیست که حجش قبول بشه. و القائل، قائل کی بود الان خوندیم؟ الشیخ و ابن ادریس. و القائل الشیخ و ابن ادریس فی المحکی عنهما. و اما کلام شیخ در خلاف که اقوال اهل سنت هم بدونیم که اونا با ما در این مسئله موافق نیستن. مرحوم شیخ در خلاف در جلد دوم صفحه 390 میفرماید، اذا مات، دقت کنید، اذا مات او احسر بعد الاحرام، دیگه دخول حرم نمی، بعد الاحرام، سقطت عنه عهدت الحج، حج از این ساقط میشه، دیگه قضا لازم نیست. بله، در حصر، در موت، ایشون حصر رو هم اضافه به موت کرده، میگه اون هم باعث سقوط وظیفه حج میشه. و لا یلزمه سراغ نیابت هم رفته، اگر نائبم باشه لا یلزمه رد شیء من الاجره، نائب لازم نی برگردونی، بمیره از ترکش بر نمیدارن، بگن بابا یه مقدار به جا آورده بقیهش رو برگردونن، نه تمام پول حلالش، حج نائب منوب عن، همه چی همش درست. و به این قال اصحاب الشافعی، اصحاب الشافعی هم همینو گفتن، اما یه شرطی کردن، ان کان بعد الفراغ من الارکان، بعد از فراغت از ارکان حج باشی. پس با ما خیلی فرق داره، ما میگیم احرام و دخول حرم، اینا میگن احرام و دخول حرم و ارکان حج، تمام وقوفات رو باید، مشعر و عرفات و منا و منهم. بعضی از بعد عامه یا اصحاب شافعی، من قال یرد، بعضی ها گفتن پول رو برگردونی، باطل قولا واحدا، گفتن ارکانم کافی نیست، باید کل اعمال به جا بیاره و الا باطل رو برگرد. و من هم من قال علا قوله، بعضی هاشون هم دو قول ازشون نقل شده، یکی قول ارکان نقل شده، یه قولی تمام اعمال حج. خلاصه کنم، نتیجه این شد که اصحاب ما در مسئله اولا که بعد الاحرام و دخول الحرم باشه اتفاق دارن، مخالف نیست. در مسئله دوم مشهور است بین اصحاب ما که مجزی نیست، فقط از شیخ و ابن ادریس اجزا نقل شده، کلام شیخ اینجا ما الان خوندیم از خلاف که غالب اجزا. اما غیر فقها اهل بیت، غیر اینها اهل سنت، ما در این مسئله با ما موافق نیستن. بعضی هاشون بعد الارکان گفتن، بعضی هاشون بعد الارکان هم نگفتن. این هازا اصارت الکلام در مسئله اقوال. و اما بخوام بریم سراغ عدیب، اول ببینیم اصل در این مسئله چه اقتضا می کنن. آیا کافیه بعد الدخول فی الاحرام و بعد الورود فی الحرم؟ از چه اقتضا می کنه؟ اینجا چه اصلی باید جاری بشه؟ از اصول چارگانه، اشتغال دیگه، استقر علیه الحج، حج هم که به جا نیاورده، فقط یه مقدمه‌ای به جا آورده. اگر اصیله با تمام حج به جا بیاره، قاعده اینه تا برات ذمه بشه. اگر نائبه، نائب شده بر تمام حج، نه بر احرام و دخول حرم، با تمام به جا بیاره، ارکان هم کافی نیست، عمل باید به جا بیاره، نیاره کل عدم. فبنا ان علال، مگر در اون جاهایی که انسان معذور است، اگر بعض جاها رو چیزا ترک کنه، مقداری نیست. چه مقداری؟ یک کمیشو مقدمش انجام داده. اما اگر کسی چهار رکعت نماز باید بخونه، تکبیر بگه، وارد حمد بشه، بمیره، کافیه. و تو السلام علیکم بره دیگه. اگر تو السلام علیکم نره، که این نماز تمام نی، نه نیابتش درسته، نه اصالتش درسته، هیچ کدام. و اما خب این است، این است در صورتی است که روایت نداشته باشیم، ولی روایات عدیدی داره. آدرسشو عرض کنم راجع به روایات. روایات تمامش در باب 26. در باب 26 چهار تا روایت داریم. سه تا روایت صحیحه معتبر، یه دونه روایت مرسله. ولی هر چهار تا روایت اجمالاً مسئله رو بیان کرد. منتها میخونیم روایت بعداً، بعضی از روایات داره انکان بعد دخول الحرم احرام نداره. ما باشیم از این چی میفهمیم؟ دو تا روایت چی میگه امکان بعد دخول الحرم؟ کسی که به احرام نمیره ناسی ممکنه یه ناسی پیدا بشه، نسیان بکنه، اما فرد نادره. وقتی میگه بعد دخول الحرم یعنی بعد الاحرام و دخول الحرم، بنابراین این برای ما اثبات میکنه. سوالی در اینجا هست، آیا مفهومم داره این گونه روایات؟ ان کان بعد دخول الحرم، نه نسبت به احرام، نسبت به دخول حرم شرط میکنه، میگه اگر بعد از دخول حرم باشه یکسی، یعنی اگر بعد از دخول حرم نباشه نه. مفهوم شرط که از مفاهیم پذیرفته شده است. حالا روایت انشاءالله شنبه میخوانیم و در بارش صحبت میکنیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.